ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر تهران را به مراقبت بیشتر در قبال رفتارهایش فراخواند. بنیامین نتانیاهو به ایران هشدار داد که جنگنده‌های اسرائیلی به هر نقطه‌ای در خاورمیانه دسترسی دارند. روسیه میگوید برای شرکت در نشست کمیسیون برجام در صورت تضمین توافق ملموس آمادگی دارد. با سلام شنوندگان گرامی، فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران کارهای بد بسیاری انجام میدهد و بهتر است مواظب باشد. آقای ترامپ این گفته‌ها را روز سه‌شنبه در مقابل خبرنگاران و در آغاز دیدار با امیر قطر در کاخ سفید بیان کرد. رئیس جمهوری آمریکا هشدارهای مشابهی را طی روزهای گذشته و در پی اعلام کاهش عمل به تعهدات برجامی ایران مطرح کرده بود. واشنگتن پیش از یک سال پیش با ناقص خواندن برجام آن را ترک و تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه تهران بازگرداند. با این حال آمریکا از اقدامات اخیر تهران در افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده و همچنین افزایش سطح غنی‌سازی به 4.5% انتقاد کرده و آن را باجگیری هسته‌ای خوانده است. تهران میگوید این اقدامات و تهدیدات مرحله به مرحله اجرا می‌شوند و برای بهره‌مند شدن از منافع ایران در برجام هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با بیان اینکه تهران اخیراً اسرائیل را تهدید به نابودی کرده، گفت ایران نباید فراموش کند که جت‌های جنگی اسرائیل به همه نقاط خاورمیانه از جمله ایران و مطمئناً سوریه دسترسی دارند.
می‌خوریم لاگیا لكل مكان بمزرعه تهران، גם לאיראן، בוודאי גם לסוריה.
آقای نتانیاهو این گفته‌ها را در جریان بازدید از یک پایگاه هوایی اسرائیل و در مقابل جنگنده‌های F-35 ساخت آمریکا بیان کرد. هفته گذشته مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی ایران گفته بود که اگر آمریکا به ایران حمله کند، تمام مدت عمر باقی‌مانده اسرائیل به نیم ساعت نخواهد رسید. اسرائیل همواره تاکید کرده است که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بر روی میز است و در ماه‌های اخیر حمله‌هایی را علیه مواضعی در سوریه که گفته شده اهداف ایرانی بوده‌اند انجام داده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در واکنش به درخواست سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست فوری کمیسیون مشترک برجام گفت مسکو در صورت آماده بودن توافقی ملموس حاضر است در این نشست شرکت کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف که در اسلوواکی سخن می‌گفت، افزوده که همکنون چون این توافق ملموسی مشهود نیست. وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه برجام باید حفظ شود، گفت هر موضوع دیگری که پیرامون این مسئله شکل می‌گیرد، باید به صورت گروهی و بر مبنای احترام متقابل بررسی شود. روز سه‌شنبه همچنین میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز درباره اقدامات اخیر ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در یک توییت نوشت که این سطح از غنی‌سازی اورانیوم پایین است و ارتباطی با سلاح اتمی ندارد. این اظهارات مقام‌های روسیه در حالی مطرح شده که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه نشستی اضطراری در زمینه اقدامات ایران برگزار کند. این نشست به درخواست آمریکا برگزار می‌شود که منتقد اقدامات اخیر تهران است. اما به گزارش‌های رادیو فردا می‌رسیم. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌گوید توقیف نفتکش حامل نفت ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند و ایران در زمان و مکان مقتضی به آن پاسخ خواهد داد. اما ایران که برای بیش از دو ماه درگیر تنش‌ها در خلیج فارس بوده، چه راه‌هایی برای واکنش به این اقدام دارد؟ پاسخ را در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
پس از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در جبل و طارق در روز 13 تیر ماه، واکنش ایران به این ماجرا همچنان ادامه دارد. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز 18 تیر اعلام کرد که این اتفاق بی پاسخ نخواهد ماند و ایران در صورت مقتضی در زمان و مکان مناسب به این اقدام پاسخ خواهد داد. توقیف این کشتی در جبل و طارق که جزئی از خاک بریتانیاست در چند روز گذشته واکنش واکنش‌های متفاوتی از سوی ایران در بر داشته، از تقاضا برای توقیف کشتی‌های بریتانیایی گرفته تا عکس عوارض از کشورهایی که تابع تحریم‌های آمریکا علیه ایرانند و از تنگه هرمز عبور می‌کنند. اما ایران در عمل چه گزینه‌هایی برای پاسخ به این اقدام که آن را راهزنی دریایی می‌خواند دارد؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین‌الملل:
اصلا بعید به نظر نمی‌رسه که عملیات شروع بشه، اما این دفعه میشه گزارش به حساب توقیف این نفتکش، در حالی که این نفتکش حدود 2 ماه پیش بارش رو زده و از منطقه خلیج فارس خارج شده و اقیانوس هند به جای اینکه وارد دریای سرخ بشه رفت و از جنوب قاره آفریقا دور زده و یک سفر 2 ماهه داشته برای اینکه احتمالاً شناسایی نشه و اینجا شناسایی شده. حالا اینی که چه اتفاقی میفته اگر ایران عکس العملی نشون بده، من فکر کنم بیش از این که تلافی توقیف این نفتکش باشه، میشود به حساب اثرگیری اون حملات و تحرکاتی گذاشت که آخریش حمله به بهپاد آمریکا بوده.
ایران این اقدامات را در تلافی سرنگونی پهپاد آمریکایی میداند که چند هفته پیش مدعی شد وارد حریم هواییش شده است. اتهامی که آمریکا آن را رد میکند و میگوید پهپادش در آبهای بین‌المللی پرواز میکرده است. حتی وزیر خارجه ایران توقیف این کشتی را غیرقانونی نامیده و آن را طرحی ارائه شده از سوی گروه بی دانسته است. گروه بی نام ابدایی محمد جواد ظریف که شامل ولیعهد سعودی، نخست وزیر اسرائیل، مشاور امنیت ملی آمریکا و ولیعهد امارات می شود. رئیس قوه قضاییه نیز در صحبتهایش از علم اروپا به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گفته است و در مورد عواقب این دست اقدامات هشدار داده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، از این هشدارها می گوید:
جناح‌های داخل قدرت یک صدا این مسئله رو محکوم کردن و همگی تقریبا واژه راهزنی دریایی رو به کار بردن. منتها این مسئله برای جناح رادیکال بنیادگرای مذهبی فرصتی رو فراهم کرده، شبیه آذر ماه 1390 ماجرای حمله به سفارت انگلستان رو عرض می‌کنم. در ادبیات این جناح شما یک تهدید روشن علیه دولت بریتانیا می‌بینید. فکر می‌کنم ذیل این ماجرای کلی یک جریان داخلی در قدرت نزدیک به سپاه و آیت الله خامنه ای سعی میکنن از این فرصت بهره برداری کنن برای افزایش تنش‌ها و احتمالاً تشدید درگیری با بریتانیا.
به رغم اتهاماتی که ایران میزند، دولت جبل و طارق میگوید که این ابر نفتکش با نام گریس یک حامل نفت خام بوده و به سوی پالایشگاه بانیاس در سوریه میرفته است. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا فروش نفت به سوریه ممنوع است، اما از آن سو ایران میگوید نفتش راهی سوریه نبوده و ایران نیز مشمول هیچ تحریم نفتی اتحادیه اروپا نمی‌شود. و حال در میانه این تنش‌ها، بلومبرگ خبر داده است که یک نفتکش متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم از بیم توقیف شدن از سوی ایران همچنان در آب‌های عربستان مانده و به سوی تنگه هرمز نمی‌رود.
گزارشی می‌شنیدید از سمیرا قرایی. اما سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، به بازداشت منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز اعتراض کرده و آن را بازداشتی غیرقانونی خوانده است. عفو بین‌الملل در این نامه خواهان آزادی فوری این سه فعال حقوق زن شده است. گزارشی بشنوید از الهه روانشاد.
منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز، سه فعال حقوق زن، از فروردین ماه در ارتباط با یک ویدیو که به مناسبت روز جهانی زن تهیه شده بود در بازداشت هستند. آنها در این ویدیو بدون روسری سرگرم توزیع گل میان مسافران زن در مترو تهران و گفتگو با آنها در مورد امیدشان به کسب حقوق زن در ایران هستند. عفو بین الملل در نامه خود به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، بازداشت این سه زن را مرتبط با سرکوب و دستگیری گسترده فعالان حقوق زن و معترضان به حجاب اجباری خوانده که به گفته این سازمان از دی ماه 1397 آغاز شده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا:
این سه زن فقط به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز علیه قانون تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند و با اتهام‌های بی‌ربط، بی‌اساس و سنگینی روبرو هستند. از نظر عفو بین الملل هر سه زن زندانی عقیدتی هن و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
اتهامات این سه فعال حقوق زن تجمع و هماهنگی با هدف اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فساد و فحشا از طریق ترویج بی‌حجابی عنوان شده است. علاوه بر اینها یاسمین آریانی به توهین به مقدسات نیز متهم شده و حمایت از حقوق کارگران نیز اتهامی دیگر برای منیره عربشاهی ذکر شده است. رها بحرینی از عفو بین الملل.
روند دادرسی در پرونده این سه مدافع حقوق زن در مغایرت کامل با اصول دادرسی منصفانه است. یاسمن آریانی به مدت 9 روز در سلول انفرادی به سر برده و در طول این مدت مورد بازجویی‌های پی در پی بدون حضور وکیل قرار گرفته و همچنین به او فشار آوردند که علیه خودش اعتراف بکنه. در زمان حضور در مقابل شعبه 28 دادگاه انقلاب به اونها اجازه دسترسی به وکیل ندادند. قاضی به اونها گفته که فقط در هنگام درخواست تجدید نظر میتونن وکیل داشته باشن که خلاف حتی قوانین ایرانه. قاضی با اونها بدرفتاری کرده و از عبارات توهین‌آمیزی مثل پدر همتون رو در میارم یا به نظر همتون معتاد هستین استفاده کرده و این نگرانی ها رو در مورد صدور حکم سنگین برای این مدافعان حقوق زن افزایش میده.
عفو بین الملل در نامه خود به ابراهیم رئیسی مجرم شناختن زنانی که حاضر نیستن حجاب داشته باشند را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض خوانده است و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شده است.
قانون حجاب اجباری در ایران نقض آشکار حق آزادی بیان زنان، حق آزادی مذهب زنان و حق برخورداری زنان از حریم خصوصیه و با زنان نباید فقط به خاطر اینکه دوست دارند بدون پوشوندن موشون در خیابون ظاهر بشن به عنوان مجرم برخورد بشه. مقام های ایرانی باید به جای سرکوب زنانی که علیه این قانون تبعیض آمیز و تحقیرآمیز فعالیت میکنن، قانون حجاب اجباری رو لغو بکنن و همه مدافعان حقوق زنانی که اکنون در زندان هستن یا تحت پیگرد قضایی هستن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن.
رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل میگوید چنین بیانیه‌هایی در برخی موارد از جمله در سازمان ملل متحد میتواند مقامات ایرانی را مجبور به پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر در ایران کند.
مقام‌های ایرانی همواره تلاش دارند که نقض حقوق بشر را در سکوت و خفا انجام بدن و اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیانی که بی‌پناه هستند و هیچ گونه مرجع دادخواهی در داخل کشور ندارند فشار را روی مقام‌های ایرانی وارد می‌کنه که رسیدگی بکنند. شاید این فشارها باعث آزادی فوری زندانیان نشه، ولی باعث دلگرمی اونها هست که کسانی در ایران و در سطح جهان هستند که از حقوقشون دفاع می‌کنند و در هر حال مقام‌های ایرانی وادار می‌شن که هنگام حضور در سازمان ملل و حین انجام مصاحبه‌های رسانه‌ای به این موارد نقض حقوق بشر پاسخ بدن. و در مواردی هم بوده کمپین‌های بین‌المللی و رسانه‌ای باعث شده که زندانیان آزاد بشن یا از خدمات پزشکی برخوردار بشن و تجربه ما نشون میده که سکوت خانواده‌ها در مورد وضعیت عزیزانشون وضعیت اونها رو بدتر میکنه و اونها رو در شرایط آسیب پذیرتری قرار میده.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که ضمیمه نامه خود کرده فشرده از موارد دیگر برخورد نهادهای انتظامی و قضایی ایران با معترضان به حجاب را برشمرده و برای حمایت از سه فعال زندانی حقوق زن فراخوان داده است.
شنونده گزارشی بودید از الهه روانشاد درباره نامه سازمان عفو بین‌الملل به قوه قضاییه ایران.
20 سال بعد از واقعه
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف میزد، یک کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش آفرینانش
تحصیل روزنامه سنانامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیروهوایی بودم. جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم جزو چوبزنهای افتخار کنم هست.
منو شکنجه میکردن که بگم پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است. به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شده.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرها و گزارش‌های تازه‌تر رادیو فردا را می‌توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم می‌تونید درباره خبرهای ما نظر بدید و با سایر مخاطبا به بحث و تبادل نظر بپردازید. بخش بعدی خبرها را تا ساعتی دیگر با شما خواهیم داشت.